صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند قبول درگاه الهی باشه انشاءالله. خیلی متشکریم که شنونده برنامه گفتگوی سیاسی امروز هستید با موضوع سفر آقای رئیس جمهور به سازمان ملل و تبیین جایگاه جهانی ایران در نظام بین الملل. ما در استودیو میزبان دو میهمان ارجمند هستیم، جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل استراتژیک و جناب آقای دکتر سلیمان عبید استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده روابط بین الملل. ما پیش از اذان مغرب به افق تهران توضیحات خیلی مفصلی رو از جناب آقای دکتر میرطاهر شنیدیم در خصوص میزان ضرورت سفر آقای رئیس جمهور به نیویورک و آورده های سیاسی و اقتصادی احتمالی که این سفر و همچنین دیدارهای حاشیه‌ای این سفر خواهد داشت از زبان و به روایت ایشون شنیدیم. میخوایم بحث رو ادامه بدیم با دیدگاه ها و نظرات جناب آقای دکتر سلیمان عبید استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده روابط بین الملل. این بحث رو آغاز می کنیم. آقای دکتر عبید، شما بفرمایید در خصوص سفر آقای رئیس جمهور به نیویورک و میزان ضرورت این سفر و آورده های سیاسی و اقتصادی احتمالی از منظر جناب عالی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این اجلاس جهانی که سران همه کشورهای دنیا حاضر میشن یک فرصت بسیار مناسبی است که در اختیار سران کشورهای دنیا قرار گرفته و اچن دیدگاه اچن پارامتر قابل بررسی است. یکی این که مواضع جمهوری اسلامی ایران و آقای رئیس جمهور میتونه اونجا مطرح بکنه که حتما هم مطرح میکنه که ایران خواهان جهانی همراه با صلح، امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیزه و همونطوری که سازمان ملل متحد وجودش و جوهره و ذاتش برای صلح‌سازی ایجاد شد و پایه‌گذارانش هم همین هدف داشتن، الان کسانی که شرکت می‌کنند به عنوان یک پایه قدرت دیپلماسی را به عنوان مهمترین منابع قدرت کشورها در اونجا مطرح میکنن و ضرورتی که ما از این سفر میتونیم خلاصه در نظر بگیریم اینه که آقای رئیس جمهور تو این شرایطی که جهان به سمت چند قطبی داره حرکت میکنه و تا چند مدت پیش بلوک غرب تقریبا اومده بود یک سیستم رهبری دنیا را توی تقریبا 70 سال اخیر سپرده بود به ایالات متحده امریکا و خود غرب. الان نظام بین الملل متوجه میشیم که زیر بار این وضعیت نمیرن و ایران هم یکی از کشورهایی است که هم به نظم بین المللی هم به ساختار نظام بین الملل انتقاد داره و تجدید نظر طلبه و هم این که اونجا میخواد از فرصتهای مناسب تو لابیهای مختلف بتونه خلاصه این فشارهایی که بر ایران اعمال شده اونجا گره گشایی بکنه. در رابطه با خود سازمان ملل متحد و کسانی که بانیانش بودن و کسانی که الان دارای حق رأی هستن، نظام جمهوری اسلامی ایران نظامیه که نظام تک قطبی رو نمیپذیره، دو قطبی رو نمیپذیره، چند قطبی رو هم نمیپذیره. نظامی رو میپذیره که بر اساس معادلات تقریبا عادلانه و حق سرنوشت ملت‌ها، احترام و کرامت کشورها و ملت‌های مختلف رو لحاظ بکنه و این نباشه که یک کشور یا یک بلوک خودشو اصل بدونه و دیگرانو پیروی خودشون بدونن. و آقای رئیس جمهور اونجا مطرح میکنه که جمهوری اسلامی ایران خواهان اینه که دنیای آری از بلوچ، دنیای آری از تبعیض، دنیای آری از بی‌عدالتی و ما موضعمونه به نظام بین الملل ارائه خواهیم داد. اما یه فرصتهایی هم هست تو این نشست امسال که متفاوت با نشستهای قبلی، اینه که ایران تو دو تا از اتحادیه‌های بین المللی عضو شده، یکی تو شانگهای یکی هم بریکس. حالا اینا میتونن یه زمینه امنیتی اقتصادی باشه، توسعه اقتصادی باشه که وابستگی رو به بلوک غرب کمتر بکنه، چون قبلا وقتی که نگاه میکردیم دنیا، تحلیلگران دنیا میگفتن که هر کسی با غرب رابطه نداشته باشه یا حتی با امریکا رابطه نداشته باشه نمیتونه زندگی بکنه، یعنی رابطه را فقط پنج کشور یا چند کشور اصلی در حوزه غرب میدونستن، در صورتی که خود امریکایی ها، خود غربی ها خیلی آی دکتر عقلانه کار کردن تو سیاست خارجیشون، حتی از یک کشور قطره‌ای کوچک هم در نظر گرفتن. شما الان نمونه شو در حوزه افریقا میبینید، در حوزه های مختلف میبینید و یه فضای ذهنی که در کشور ما ایجاد شده بود، حتی بعضی از کارگزاران ما اگر یک مسئول غربی به اینا تلفنی صحبت میکرد دستپای خودشو گم میکرد، فکر میکرد که آقا در بهشت باز شده و خودشو بندازه برسه اونجا، در صورتی که ایران یه کشور تمدنیه، میتونست از تجربه های سایر کشورها، چرا امریکایی ها به این سطح از قدرت رسیدن، چرا انگلیسی ها به این سطح از قدرت رسیدن، چرا فرانسوی ها، چرا کسانی که الان ما به سمت اینها میخواییم بریم به این سطح از قدرت رسیدن و ما نرسیدیم، در صورتی که ما از نظر تاریخی، از نظر تمدنی اینا خلاصه از اونا جلوتر بودیم، ولی اونا یه کار کردن تو حوزه پیشرفتشون، اونا منابع زیرزمینی رو که ما میگیم اکتشاف کردیم و داریم، اینها اونا روی منابع سطحی، روی منابع سطح زمینی سرمایه گذاری کردن، روی انسان سرمایه گذاری کردن، انسان پرورش دادن، ولی متاسفانه به جای این که این انسان، این فکر، این علم، این پیشرفت رو در اختیار همه بشر قرارش بدن، انحصاریش کردن، سلطه‌گرایانه‌اش کردن و کشورهای دیگر رو تقریبا تحت استعمار و تحت سلطه طلبی خودشون بیرون آوردن. و آقای رئیس جمهور باید اونجا پیشرفت‌های علمی ما را که تو این تقریبا چند سال در بعضی از جهات خیلی پیشرفت‌های خوبی داشتیم، اینو بتونه بیان بکنه و بتونه هم مبادله علمی و مبادلات دیگر را در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی تو این سازمان به گوش دنیا برسونه و میتونه نشست‌های مختلفی داشته باشه که این نشست‌ها فقط صرف سخنرانی نباشه، که رئیس جمهور ما همونطوری که برخی از رؤسای جمهور ما رفتن یه صحبتایی کردن که خیلی کلی و خیلی تقریبا کاربردی نبود، دستاوردی برای ملت نداشت، ما باید اون تیم رئیس جمهور باید جوری سخنرانی ها، جوری جلسات و خلاصه تدوین بکنه که بتونه یه دستاوردی به نفع اقتصاد کشور، سیاست کشور، امنیت کشور و تنش زدایی در سطح روابط بین الملل و همچنین پیشرفت ایران در مسائل بین المللی اینا داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب عبید. آیه دکتر میرطاهر، شما خیلی مفصل اشاره فرمودید به موضوعات.
خیلی خیلی مفصل صحبت
بله شما خیلی مفصل اشاره کردید، خیلی با جزئیات پیوستن رسمی ایران به شانگهای و بریکس رو اشاره فرمودید و توضیح دادید و ابعادش رو بهش اشاره فرمودید و در کنارش آیه دکتر عبید هم اشاره فرمودن به این در واقع شانگهای و بریکسی که ما پیوستیم. آنچه که داره اتفاق میفته، سوال پایانی من قبل از اذان مغرب بود از جناب عالی و اون هم شکل گیری یک دنیای چند قطبی بود که شما داشتید در خصوصش صحبت میکردید و توضیح میدادید. این جمیع جوانه و این اتفاقی که در جهان داره میفته، من میخوام که شما اشاره بفرمایید و توضیح بدید و تبیین بکنید وضعیت آمریکا رو. بالاخره این کشور یک سیاست‌های خارجی داره و یک سیاست‌های درونی داره و ابعاد مختلف رو و تاثیرگذاری این اتفاقاتی که داره در جهان میفته در اونها و هژمونی که آمریکایی خواهد.
خانم شما دو ساعت بحث و من میگید دو دقیقه بگو، امکان نداره که.
ولی
بله من چقدر وقت دارم؟
ما هستش، ما تا 45 فرصت داریم.
چقدر من وقت
دارم؟ جنبندی.
خب ببینید، این مطلبی که شما اشاره فرمودید، اولا تو خود جهان غرب الان نسبت به تحول نظام بین المللی به نظر من با مطالعاتی که انجام دادم دو دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول قائل به لزوم حفظ نظام لیبرال دموکراسی یا نظم جهانی مبتنی بر لیبرالیسم هست که جهان انگلوساکسون مدافع چنین نظری، یعنی آمریکا و در کنارش انگلیس، کانادا و حتی ژاپن و اینا که اگه دقت کنید تو جهان غرب به شاخه انگلوساکسون وابسته نه به شاخه اروپا. بخش دیگر، حالا من اسمش دادم بخش لاتینه جهان غرب، مخصوصا فرانسه اینجا مد نظر. یادتون باشه فرانسوی ها از زمان شارل دو گل رئیس جمهور اسبق فرانسه اساسا خیلی از مسائل با آمریکایی ها دیدگاه مشترکی نداشتن یا اصلا مخالف بودن، مثل خروج فرانسه در دوره دوگل از جناح نظامی ناتو. و همین الان آقای مکرون در چندین مناسبت، نه در یک بار، چندین، آخریش هم همین امسال بود، مکرر به این مسئله تاکید میکنن که هژمونی غرب رو به افول و غرب دیگر آقای جهان نیست، که اتفاقا این دیدگاه خیلی باعث انتقادات در سطح خود جهان غرب نسبت به ایشون شده. خب این مسائل نشون میده که برخی از سران غربی که من بازم تاکید میکنم مخصوصا شخص مکرون به فطانت و با آگاهی به این مسئله پی بردن. ولی خب یه چیزو فراموش نکنید، وقتی ما از افول آمریکا صحبت میکنیم، چون من خودم در مورد افول آمریکا خب یه سری مقالات مفصل نوشتم در ابعاد مختلفش، این به این معنا نیست که آمریکا فردا پس فردا یه سال دو سال ده سال دیگه به ناگهان از صحنه بین المللی فید میشه، ناپدید میشه، اصلا کم لایم نکن شیئا مذکورا. نه، اون چیزی که ما در مورد افول غرب و افول آمریکا در موردش بحث میکنیم اینه که به ویژه از بعد از زمان جنگ ویتنام و بعد از اون، شاخص ها در آمریکا در خیلی از موارد روند نزولی رو در پیش گرفتن. الان مثلا میگم شاخص تولید صنعتی آمریکا چیه؟ رو به افوله. خود وضعیت دموکراسی آمریکایی بعد از داستان ترامپ و بایدن و حادثه 6 ژانویه باعث شد که خیلی از متخصصین آمریکایی سخن از افول آمریکا و افول اثرگذاری جهانی و مرجعیت جهانی آمریکا بگن. در ابعاد دیگه همین مسئله وجود داره، ولی یادتون باشه من اشاره کردم همین الانش هم آمریکا قوی‌ترین نیروی نظامی جهان رو داره، قوی ترین اقتصاد دنیا رو داره و اینها رو نباید نادیده گیره. ولی اون چیزی که مد نظر ما و به نظرم نظام جمهوری اسلامی اینا هست اینه که روندهای جهانی به سمت تغییر نظام غالب یا هژمونیک غربی در حال حرکت و دیر یا زود نظامی چند قطبی بر جهان حاکم خواهد شد که این نظام چند قطبی هم متسلب نیست بلکه منعطفه به نظر من. یعنی رقبای عمده غرب در اینجا چین و روسیه هستند، اما دیگر رقبا در عرصه‌های مختلف مانند هند، مانند برزیل، مانند آفریقای جنوبی حتی
هلی.
چون تو کشورهای آفریقایی، آفریقای جنوبی خب پیشروه دیگه، اینها هم هستن. مضاف بر این که الان درخواست شدیدی در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مهمترین نهاد حفظ صلح و امنیت بین المللی وجود داره. مجموع اینها به نظر من ما رو به این جنبندی میرسونه که جهان در حال تغییر هست و غربی ها قادر به توقف این روند مستمر هم نخواهند.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر میرطاهر. آقای عبید، ما میخواییم که یه حدوداً دو دقیقه و نیم سه دقیقه فرصت داریم برای اینکه جناب آقای جنبندی بفرمایید اینکه آورده این سفر آقای رئیس جمهور برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود.
من در تایید صحبت آقای دکتر در خود تحلیلگران امریکایی و بازیگران حوزه سیاست خارجیش هم افرادی هستند که مثل آقای بلینکن وزیر خارجه و مثل آقای جک سولیوان که عضو هیئت مذاکره کننده امریکا با ایرانه و تو دوره دولت آقای احمدی نژاد و اخیراً هم اومده تو شورای امنیت ملی امریکا، اینا هم معتقدن که امریکا همون طرح آقای جورج مانرو، امریکا برای امریکا و اروپا برای اروپا، یعنی ما تو مسائل بین المللی دیگه نباید زیاد دخالت بکنیم با توجه شاخصهای قدرتی که در حال افوله. ولی یه بحثی که هست دنیای پس از امریکا، یعنی دنیای پس از امریکا آیا یه دنیای عادلانه ایست که ما ازش استقبال بکنیم، یا اینکه مثلا یه قدرت شیرمانندی از صحنه خارج میشه، یک گروه از شغالها از حیوانات دیگر تو سیستم جنگلی دنیا میان حاکم میشن. این نظم بعد از پس از امریکا چه نوع نظمی خواهد بود؟ آیا این نظم میتونه جهانو باثبات نگه بداره؟ آیا میتونه عدالت و امنیت و مسائل بین المللی رو اونطوری که مردم جهان میخوان آرزو میکنن خلاصه تامینش بکنه؟ این یه بس. اما بحثی که آورده آیه دکتر رئیسی یکی این که ببینیم که با سران کدوم یکی از کشورها ملاقات میکنه. باید ببینیم که کشورهای، البته اشاره هم کردم در اول بحث، دنیای امروز حتی یه روزی چین هم در 1949 وقتی عرصه تنگ میشه میاد با قطری که خیلی خیلی قطرعیه رابطه برقرار میکنه و آورده داره. حالا این آورده ممکنه با یک کشور افریقایی باشه، ممکنه با یک کشور قدرتمند باشه، اما ما بایستی اون چیزی که آورده از آقای دکتر رئیسی میخواییم ببینیم که چقدر میتونه لغو تحریم ها رو انجام بده. آیا این کار صورت میگیری یا نه، دیدارهایی صورت میگیری یا نه؟
بله.
میتونه حوزه تنش زدایی ایجاد بکنه و دیدارهایی که احتمال داره تو حوزه منطقه‌ای با رئیس جمهور مصر داشته باشه، اولین بار با رئیس تقریبا عربستان داشته باشه، با برخی از کشورهایی که تا الان ما نداشتیم، این میتونه به بهبود مسائل همگرایی با کمک بکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سلیمان عبید، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده روابط بین الملل. همچنین از شما جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل استراتژیک، هم بسیار سپاسگزار هستم. از فرمایشاتتون بسیار بهره بردیم. به صورت تلفنی هم گفتگو کردیم با جناب آقای مشتاق جلال‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص سفر آقای رئیس جمهور به سازمان ملل و تبیین جایگاه جهانی ایران در نظام بین الملل. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند گفتگوی سیاسی بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و اما شما عزیزان میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
میگیرم 10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، شما میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. همچنین به آرشیو اون برنامه هم میتونید دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. خب رسیدیم به ساعت 19. این فرصت اختصاص داره به برنامه بدون خط‌خوردگی.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان